أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایط در فصل سوم در اولیای عقد چنین فرمودند که اگر زوجین چه زوج چه زوجه سبی سبیه باشند تحت ولایت پدر و جد پدری هستند. بعد اینکه فرمودن اولیا پنج قسمند، پدر ولایت دارد، جد پدری ولایت دارد، وصی پدر و وصی جد هر کدام از اینا ولایت دارند، حاکم شهر ولایت دارد و مولا بر عبد و عمه ولایت دارند که در بیان الولی من هوه درباره المولا من هوه هم مشخص کردن که اگر طرف سبی یا سبیه یعنی نابالغ باشد ولایت دارد و ولایت پدر و جد پدری بر صغیر و صغیره یعنی نابالغ باشد. این روایت فراوانی داشت که گذشت. و همچنین اگر بالغ باشند و رشید نباشند و سفیه باشند باز هم تحت ولایت پدر و جد پدری هستند. و اگر پسر بالغ باشد و رشید از تحت ولایت خارج می شود، ولی دختر اگر بالغه باشد و رشیده آیا تحت ولایت هست یا از ولایت خارج می شود؟ فیه اقوال خمسه. در کل مقصود در از ازدواج از ولایت خارج شده در خرید و فروش و اجاره و امثال ذالک به طریق اولا خارج می شود. قبلا هم اشاره شد که اگر چونچه در باره عقود دیگر ولایت نداشت نمی شود گفت که پس در نکاح ولایت ندارد، برای اینکه نکاح اولا نیست، مساوی هم نیست. ولی اگر در نکاح ولایت نداشت در مسئله مالی بیع و اجاره و امثال ذالک به طریق اولا ولایت ندارد. در باره دختر اگر بالغ شده باشد و رشید باشد از تحت ولایت پدر در مسئله بیع و اجاره و عقود دیگر یقینا خارج می شود، اما درباره نکاح خارج می شود یا نه فیه اقوال خمسه. پس صورت مسئله درباره دختر بالغه رشیده است. دختری که نابالغ باشد یا بالغ باشد ولی رشیده نباشد همچنان تحت ولایت پدر و جد پدری است. ولی اگر بالغه رشیده باشد آیا تحت ولایت هست یا نه فیه اقوال. این صورت مسئله فیه اقوال خمسه، اقوال و آرای مسئله است. اقوال پنجگانه هم که مرحوم محقق تو متن شرایع به پردش پرداخت و فقهای دیگر به اشاره کردن، یکی استمرار ولایت پدر و جد پدری است. قول دوم سقوط ولایت است مطلقا. قول اول ثبوت و استمرار ولایت است مطلقا. قول سوم تشریک در ولایت است که هم خود شخص اختیار خود را دارد هم پدر و مادر. تشریک نه که دو تا ولی هستند که هر کدام می توانند، بلکه یک ولایت است به شراکه بین خود شخص و بین پدر و جد پدری. یعنی در عقد هر دو باید نظر بدن، اظهار نظر کنن. نه اینی که هر دو ولایت دارن نظیر ولایت پدر و جد که مستقل باشد، بلکه تشریک در ولایت است. این قول سوم است، این بالقول مطلق است. پس قول اول ثبوت ولایت است مطلقا، قول دوم ثبوت ولایت مطلقا، قول سوم تشریک در ولایت مطلقا، قول چهارم ولایت اب جد عبی در عقد دائم هست دون المنقطع، قول پنجم که گفتن قائل مشخصی ندارد به عکس است در نکاح منقطع ولایت دارد دون دائم. و و یه قول ششمی هم نقل کردن که معلوم نبود این رو مرحوم شهید در مسالک هم بهش پرداخت که اون هم اگه دیگه شد بهش اشاره میکنیم قول ششم، ولی خیلی شهرتی نداره این اقوال در مسئله. پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اجماعی در کار نیست، برای اینکه هم اقوال در مسئله متعدد است و هم اگر اجماعی هم فرض بشود اجماع مدرکی است، زیرا نصوص فراوانی در مسئله است، از دو طرف نصوص مسئله است. پس بنابراین هیچ وقت اجماع تعبدی در کار نخواهد بود، هم اقوال مختلف متعدد است، هم روایات و ادله در باب زیاد هست. خب پس تحرید صورت مسئله اولا و بیان اقوال ثانیا و نفی اجماع ثالثا. حالا برسیم به سراغ قواعد و اصول اولیه، بعد برسیم به سراغ نصوص، به نصوص معارض، بعد جنبندی نهایی انشاءالله. در باره اصول و قواعد قبلا ملاحظه فرمودید در باب ولایت، اصل اولی نفی ولایت است. اصل اولی نیست که کسی ولی کسی نیست، اصل اولی است که انسان بنده خداست، فقط تحت ولایت الله است ولا غیر. بعد ذات اقدس اله انبیا مرسلین اهل بیت علیهم السلام را بالنبوه و رساله و امامه ولی یه مردم قرار داد، این درست است. از پیغمبر و ائمه علیهم السلام گذشتن کسی بر کسی ولایت ندارد، این اصل اولی است. و اصل اولی این که انسان آزاد خلق شد بر اساس توحید، هیچ کسی بر او حق ندارد مگر آفریدگار او و جانشینان و خلفای آفریدگار، این اصل اولی. در جریان ولایت نسبی که پدر و جد پدری ولایت دارن، این خرج به دلیل، مادامی که طرف سوی یا سویه است، نابالغ است، بعد از بلوغ اون اصل اولی حاکم است که اصل ادب ولایت است. آیا در اینجا باز اس ولایت استمرار دارد یا نه؟ این چند اصل و چند قاعده مطرح است. یکی این که ما استصحاب میکنیم ولایت پدر و جد پدری را، این شخص قبل از اینکه بالغ بشود تحت ولایت پدر و جد پدری بود، الان که بالغ شد نمیدونیم از تحت ولایت خارج شد یا نه، آیا باید اذن بگیرد یا نه. و از طرف دیگر پدر و جد پدری قبلا خودشون رو مجاز میدونستن که درباره این پسر یا دختر تصمیم بگیرن، الان نمیدونیم مجاز هستن که درباره اینا تصمیم بگیرن یا نه، این حق را و این ولایت را استصحاب میکنیم. هم درباره مولا علیه این استصحاب جاری است، هم درباره ولی این استصحاب جاری است. این یک. از طرف دیگر ما شک داریم که این عقد ازدواج گذشته از اینکه شرایط ایجاب، شرایط قبول، ترتب، موالات و مانند اون شرط است، آیا اذن پدر و یا جد پدری هم شرط است یا نه؟ قبل از بلوغ ما احراز کرده بودیم که شرط بود، بعد از بلوغ نمیدونیم شرط است یا نه. شک در ادامه اون شی، شک در شرطیت شی یا مانیت شی با اصل عدم برطرف می شود. اصل این است که بعد از بلوغ شرط نیست، اصل آن است که استقلال ممنوع نیست. ما شک در شرط زائد داریم، شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است، چون که شک در زیاده هم به منزله شک در اصل شرط است. ما نسبت به تا زمان بلوغ یقینا مشروط بود به اذن پدر یا جد پدری، بعد از اون مشکوک هستی کرد. این شک در اقل و اکثر که اکثر رو نفی میکند اینجا هم هست، شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطیت است، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانع است، شک در زیاده و در زیاده شرط یا زیاده مانع باز به منزله شک در اصل شرطیت و اصل مانعیت است که اصل عدمه. خب پس از یه طرفی ما استصحاب ولایت داریم، هم مولا علیه حکمش مستصحب است، هم ولی نفوذش مستصحب است، از طرفی هم اصل عدم شرطیت زبان بعد از بلوغ است. فرماشو برام صاحب جوالی است که اینجا این اصل جا استصحاب جاری نیست، گرچه استصحاب اگر جاری باشه مقدمه بر اصل است، استصحاب اصل محرز است گرچه جز اصول عملیه است، اما اصل محرز است و بر اصول دیگر بر اصالت طهاره و اصالت حلیه و امثال ذلک حاکم است. این شیء قبلا طاهر بود، نمیدونیم الان طاهر است یا نه، قبلا نجس بود، الان نمیدونیم نجس است یا نه، نمیتوانیم به اون کل شیء طاهر حتی یه چون استصحاب نجاست هست. اینطور نیست که اگر شک در طهارت به نجاست شیء مقتوع و نجاسه سابقه طابق شک داشتیم بتوانیم اون بگیم اصل طهارت است، چون اینجا استصحاب نجاست مقدمه، استصحاب اصل محرز است و اصل عدم مقدم است. لکه مرحوم صاحب جواد رضوان الله نظر شریفشون اینه که اینجا استصحاب جاری نیست زیرا موضوع فرق کرده، یعنی این شخص قبلا بالغ نبود الان بالغ هست، بالغ و نابالغ در فضای عرف دو تا عنوان است، دو تا موضوع است، مثل مسافر و حاضر، مسافر و حاضر دو تا عنوانند، دو تا حکم دارند، نمیشه حکم مسافر را به حاضر داد استصحاب کرد، نمیشه حکم نابالغ را به داد با استصحاب، چون بالغ و نابالغ دو تا موضوعند جا برای استصحاب نیست، مثل حاضر و مسافر، لذا استصحاب جاری نیست، همون اصل جاری است. این بیان رو مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه در جلد 29 صفحه 175 فرموده. الحمدلله. در جلد 29 صفحه 175 این رو عرض میکنیم تا نقد مرحوم شیخ انصاری مشخص بشه که متوجه کیست. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 175 دارد که الحمدلله کما ان المشهور فی محل البحث نقلا و تحصیلا بین القدما و المتأخرین سقوط الولایه انهما، یعنی پدر به جد پدری نسبت به سبیه بالغه ولایت ندارد، بل علی المرتضا فی الانتصار بر ناصریات الاجماع علیه. این برای آن است که گفته شد به این که این گونه از موارد جا برای اجماع نیست، چون پنج قول در مسئله هست و حتی در اون زمان ها هم که ایشون ادعا اجماع میکنند در اون زمان هم اقوال متعدد بود و نصوص فراوانی هم است. چرا ولایت ندارد؟ للاصل الذي لا ينافيه ثبوت الولايه حال النقص بالصغر، اصل عدم شرطیت است، اصل عدم مانعیت است، ما شک در شرطیت ولایت داریم، نمیدونیم این عقد با احراز سایر شرایط یه شرط جدیدی هم دارد به نام ولایت اب جد ابی یا نه، اصل عدم شرطیت است، تو اقل و اکثر همینه دیگه، این اصل است. و نمیشود گفت ما ولایت حال صغر را استصحاب میکنیم، چرا؟ ضرورت تغییر الموضوع، موضوع فرق کرده، ولزن تفت الولایت و انها فی غیر نکاح، شما چطور وقتی که دختر بالغ شد در خرید و فروش مستقل است، شما میگید نمیتونید ولایت استصحاب بکنید چون موضوع فرق کرده دیگه، همون طوری که شما ولایت زمان بلوغ را استصحاب نمی کنید، یعنی که موضوع فرق کرده، در مسئله بیع و اجاره و سایر عقود، در مسئله نکاح هم نباید استصحاب بکنید چون موضوع فرق کرده. پس استصحاب ولایت جاری نیست، همون اصل عدم شرطیت یا شرطیت زائد جایز است. لذن تفت الولایت عنها فی غیر النکاح حد تصرف فی بدنها به علاج و نحوه، خودش خواست درمان بکند یا در مسائل مالی تصرف بکند، ولایت ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 175. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب شریف اون کتاب نکاحشون بدون اینکه نام ببرم میفرمون اینجا جا برای استصحاب نیست، نه برای اینکه موضوع فرق کرده، نه برای اینکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاری نیست. اگه موضوع هم فرق نکرده باشد باز استصحاب جاری نبود، برای اینکه ما اثارت اللزوم داریم. اثارت اللزوم این اصل لفظی است. اوفو بالعقود یه اطلاقی دارد، عمومی دارد، بعضی از شرایط از وسیله تقیید یا تخصیص اضافه شده. در نفی بقیه شرایط ما به اصل عدم شرط تمسک نمی کنیم، به اثارت لزوم تمسک می کنیم. این اوفو بالعقود میگه وقتی عقد کردید عقد لازم الوفاست، به عموم و اطلاقش میشه تمسک کرد الا ما خرج به دلیل. اون مقداری که تقیید شده عمومش یا اطلاقش یا تخصیص خورده عمومش میگیم خارج است، که اون شرایط اون موانع باید ملاحظه بشه، بقیه نه. ما نسبت به قبل از بلوغ یقین داریم، لذا این اوفو بالعقود مقید میشه، مخصص میشه به اون شرط ولایت. اگر عقدی نسبت به صبی واقع شده بدون اذن ولی، این نص خاص داریم، نمیشه به اوفو بالعقود تمسک کرد. اما بعد از بلوغ ما شک میکنیم که آیا چیزی از اوفو بالعقود کم شده یا نه، تقیید شده یا نه، تخصیص یا نه، به اثارات لزوم تمسک میکنیم. وقتی ما به اثارات لزوم تمسک بکنیم دیگه جا برای استصحاب نیست تا کسی بگوید به اینکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاری نیست. پس اصالت نیازی هم به اون اصل عدم نیست که ما در اقل و اکثر اصل عدم جاری بکنیم براعتی بشیم، نه نیازی به اون اصل براعتی است در اقل و اکثر، و نه نیازی هم به استصحاب، نه جای برای استصحاب است تا بگوییم موضوع فرق کرده یا نه. اصالت اللزوم دیگه به اصلاح اصالت اللزوم تمسک میکنیم. این فرمایش رو مرحوم شیخ ذکر فرمودن، اما اون قول ششمی که ذکر کردن این است که تشریک در ولایت بین پدر هست و دختر دیگه جد نیست، که قول ششم این است. قول ششمی که شهید در مسالک نقل کرد این است که پدر و دختر در ولایت شریکن، جد در صورتی که دختر بالغه رشیده باشد ولایت ندارد، لا به استقلال و لا به شرکه، فقط پدر با دختر شریکن. این قول ششم بود. خب پس بنابراین این فرمایش که ما شک در شرطیت زائد داشتیم به اصل عدم مراجعه میکنیم جا ندارد، چون که استصحاب ولایت هم جا ندارد، نه استصحاب برای اینکه موضوع فرق کرده جا ندارد، و نه اون اصل عدم که محکوم استصحاب باشد جا ندارد، جا برای امارت اون اصالت اللزوم دیگه به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنه. خب پس جا برای ولایت نیست. مونده روایات فراوانی که به خواست خدا یکی از این پس دیگری باید این روایت مطرح بشه. روایات خیلی فراوان است. ظاهر بعضی از روایات این است که ولایت همچنان ادامه دارد، و باید به اذن پدر یا جد پدری باشد. طایفه دیگر معارض اینند، گرچه این طایفه معارض به اندازه روایت دلیل بر استمرار ولایت نیست، اما خود دو تا صحیحن تقریبا و دلالت میکنن به این که وقتی دختر بالغ شد دیگه از تحت ولایت پدر به جد پدری خارج میشود. باید طایفه اولا که دلالت میکند بر استمرار ولایت جداگانه بررسی بشه، طایفه ثانیه که دلالت دارد بر نفی ولایت باید بررسی بشه، آیا جنبندیش به تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت است. بگیم به قبل از بلوغ و بعد از بلوغ فرق میکند، یا نه بگیم این استحباب دارد که مثلا از در امور خانوادگی و تربیتی شایسته است که دختر با پدرش یا با جد پدری مشورت بکند یا نه. این مسئله که آیا دختر وقتی بالغ شد از تحت ولایت خارج میشه یا خارج نمیشه، از دیر زمان در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا مطرح بود و برخی از دخترها خواستن مستقل باشند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم استقلال اینها رو تا حدود امضا کرده. یه سلسله روایات فراوانی است که در کتب اهل سنت هست در این گونه از مسائل که دایی بر جعل نیست، نظیر مسئله امامت و خلافت نیست یا فضیلت این یا نقص اون نیست، دلیل بر جعل نیست، منتها البته باید رواتش مشخص بشه، لکن در این گونه از موارد دلیل بر جعل نیست. ببینید بعضی از دخترها چقدر اصرار داشتن در همون صدر اسلام که وقتی بالغ شدن مستقل باشن. یک دختری پدر او را عقد کرد برای کسی و برای برادرزاده خودش عقد کرد، البته برای که مشکل خودش هم حل بکند. دختر خودش را به برادرزاده داد، مثل که خودش هم یه مشکلی داشت بخواست با این وضع مشکلش حل بکند و این دختر راضی نبود و آمد منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عنوان شکایت که پدرم مرا به عقد برادرزادش در آورد که مشکل خودش حل بکنه و من راضی نیستم. یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بشین تا حضرتش بیارن. وقتی حضرت آمدن این دختر جریان خودشو به عرض حضرت رسوند که پدرم مرا به عقد برادرزادش در آورد و من راضی نیستم. حضرت اون مرد رو خواست و گفت حالا دیگه بالغه رشیده شد، شما این چه انتظاری دارید؟ اون مرد به عرض حضرت رسوند که من ولایتم رو برداشتم، او آزاد و مستقل است. حضرت به این دختر فرمود شما مستقلید، حالا این عقد رو امضا میکنید یا نه؟ گفت بله امضا میکنم، ولی من خواستم جلو این پدر رو بگیرم، جلو استبدادش رو بگیرم، که وقتی انسان بالغ شد تحت ولایت پدر نیست. ببینید این استقلال طلبی اون روز هم مسئله بود. اگر این روایت در طریق ما بود خیلی جا داشت که رو بیشتر بحث بشه. جامع الاصول فی احادیث رسول صلی الله علیه و سلم مال ابن عسیر جزری است. ابن عسیر جزری این صحاح سته را در یک دوره که جنج دست سیزده جلدی جمع کرد. البته اون سجه 11 و 12 و 13 مربوط به اون فهرست و این هاست، تقریبا 11 جلد است. کاری که بعدها مرحوم فیض ازمالدعلی این کتب درباره کتب اربعه ما کرد، مرحوم فیض ازمالدعلی کتب اربعه ما رو جمع کرد به عنوان وافی. ابن عسیر جزری صحاح ششگانه اهل سنت را جمع کرد به نام جامع الاصول فی احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. در جلد 11 این مجموعه صفحه 460 عنوان است، عنوان فعل استئذان و اجبار، کجا باید اذن بگیرن و کجا تحت ولایت و جبرن که باید مأذون باشن. صفحه 460 این باب شروع می شود، روایاتی که مربوط به تحت ولایت بودن صبی و صبیه ذکر می شود تا می رسد به روایت محل بحثی که می خونیم. صفحه 463 روایتی را از ابن عباس نقل می‌کند که ان جاریتن بکرن اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یه دختر باکره ای آمد خدمت حضرت، فذکرت ان اباها زوجها و هی کارهتون، آمد خدمت پیامبر عرض کرد که پدر من رو به عقد کسی در آورد و من به این ازدواج راضی نیستم. فخیرها رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمود مختاری، یعنی تو آزادی، تحت ولایت نیستی. این یه روایت. روایت بعدی این است که ان امرأتن، بعد دیگه مختاری، تحت ولایت نیستی، تحت ولایت نیستی، آزادی دیگه. روایت دیگر که مال قاسم ابن محمد است، ان امرأتا من ولد جعفر تخوفت ان یزوجها ولیها و هی کارها، فارسلت الى شیخین من الانصار عبد الرحمن و مجبع ابن جاریه، فقالا فلا تخشین فإن خنساء بنت خزام انکهها ابوها و هی کارهه، فرد النبی. این دختر نامه‌ای برای دو نفر از مشایخ خودشون نوشته، به اصطلاح استفتا کرده که میترسم که پدرم من رو به عقد کسی در بیاره که من مائل نیستم. این دو نفر در جواب استفتای این دختر گفتن نترس، خنسا بنت خزام پدر او را به عقد کسی در آورد و وجود مبارک پیغمبر این عقد رد کرد، یعنی وقتی کسی بالغ شد تحت ولایت پدر یا جد پدری نیست. و فی روایت ان عبدالرحمن و مجمع ابن یزید ابن الجاریت الانصاری ان خنسا بنت خزام الانصاریه ان اباها زوجها و هی سیب فکرهت ذالک فاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرد نکاحه او، سیب بود البته. این دو نفر نقل کردن که خنسای بنت خزام انصاری پدر او رو به عقد کسی در آورد و این مائل نبود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این نکاح رد کرد. این رو صحیح بخاری نقل کرد. در صفحه 464 دارد که ان فتاتن دخل على عائشه، آمد پیش عائشه، فقالت ان ابی زوجنی من ابن اخیه، پدرم مرا به عقد برادرزادش در آورد، لیرفع فی خسی می خصیصته، یه مشکلی داشت، کمبودی داشت، میخواست با عقد من به برادرزادش اون کمبود خودش حل کند، و انا کارهتون، من به این ازدواج مایل نیستم. قالت اجلسی حتی یعتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بله شاید همون باشد دیگه، منتاز این در صفحه 464 هست. خب وقتی که ولایت هست نظر خودش میگیره دیگه، از مولا علیه نظر نمیخواد اصلا، معنای ولایت همینه. عنوان باب حضرت هم استحصال نکرد که آیا مصلحت کردی، این خصوصیت شخصی است. من مایل نیستم این قیافه رو نپسندم یا این وضع نپسندم. عنوان بابم این نمیگوید که چون مصلحت برادر من میل ندارم، خودش مشکل خودش حل بکند، مشکل مالی خودش حل بکند، نه مصلحت. من میل ندارم به این، ولو ممکنه که در این حال که مشکل او حل میشه این شخصم راضی باشه. بله نه، قدر که من عمده این است که من میل ندارم، ولو اینکه مصلحت او هم تأمین بشه چون با پسر عموی خودم میخوام ازدواج کنم، ولو من که نمیخوام علیه مصلحت او کار بکنم، من کاری مصلحت او ندارم، ولو مصلحت او هم با این کار تأمین میشه. عنوان بابم استئذان و اجبار است. این روایت صفحه 464 این است که عایشه گفت این شخص آمد رفت اونجا، گفت ان ابی زوجنی من ابن اخیه لیرفع بی خصیصته و انا کارهتون. اون زن گفت اجلسی حتی یأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیاد شما استفتا بکن نظر حضرت رو بگیر. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فأخبرته، این دختر شرح حال خود را به عرض حضرت رسوند. فأرسل الى ابیها فدعاه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی را فرستاد پیش پدر این دختر و او رو خواست حاضر کرد. وقتی پدر دختر آمد، حضرت جعل الامر الیها، گفت در مسئله نکاح او صاحب اختیار است، امر دست خود دختر است. فقالت، این تمام شد دیگه، این زن حالا مستقل شد، حالا این دختر چی کار کرد؟ فقالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد عجزت ما صنع ابي، این عقدی او کرد فضولی بود دیگر، من که راضی نبودم، حالا معلوم میشد که بدون اذن من وقتی به عقد من رو به عقد در بیاره میشه فضولی، من میتونم رد کنم، میتوانم امضا کنم. یا رسول الله من این عقد فضولی امضا کردم، اجازه دادم. فعجزته، فقالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد عجزت ما صنع ابي، این معلوم بشه عقد فضولی است، نه ولایت داشت نه که ولایت داشته باشد، عقد فضولی است، من باید رد میکردم یا امضا، حالا امضا میکنم، ولی از اینکه آمدم محضر شما استفتا کردم برای این نکته بود. ولیکن اردت ان اعلم الناس الیس للآباء من الامر شیء، من میخوام به جامعه بفهمونم به تنها خودم که پدر حق ندارد وقتی دختر بالغ شد، من منظورم اینه. الان معلوم شد که پدر این عقدش فضولی بود و اختیار به دست من است، من در قبول و نکول مستقلم، حالا با اختیار و استقلال خودم این عقد امضا میکنم. من به مقصد رسیدم تا جامعه بداند که پدر حق ندارد بعد از بلوغ دخالت کند. این طرز فکر خب خیلی ستودنی است. فقالت یا رسول الله قد عجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم الناس ان ليس للاباء من الامر شيء. فی نسخه سوا دارد که اردت ان اعلم اهل النساء من امر شیء یا نه، در بعضی از نسخ این کتاب آمده است که من خواستم ببینم که در مکتب اسلام آیا زن مستقل هست یا نیست، الان معلوم میشه زن مستقل است. این نسخه دوم هم طور نیست که در قبال نسخه اول باشد. خب منتها حالا چون در طریق ما نیست بهش استدلال نمیشه، لیکن اصل این مطلب که بگوید من میخوام به جامعه بفهمانم که زن وقتی بالغ شد همونطوری که در مسائل مالی مستقل است، در نکاح مستقل. نه سندش هم مشکل باشه پیش ما باید که درست مشکل نداشته باشه، پیش خودشون مشکل باشه مهم نیست، پیش ما باید مشکل نداشته باشه. ما چون در بار رجال اینا کمتر کار شده چیز نیست. البته اگر موثق الصدور باشد مال قبول است. اینا دلیل بر جهل نیست و مسئله ولایت و اینها که نیست، لکه ما تو باب بار روایات فراوان از اهل بیت علیه السلام داریم که نیازی به نیست. منتها این نکته که در این حسب بود خواستیم روشن بشه که در اون روزگار هم این گونه از مسائل مطرح بود. ما تو باب بار روایات فراوانی است که ولایت همچنان ادامه دارد، یک. دو تا صحیح هم در قبال است که ولایت ساقط بشود، دو. باید کیفیت جمع‌بندی ملاحظه بکنیم، سه. والحمدلله رب العالمین.